بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان محترم. همانطور که مستحضرید، انجمن کلام اسلامی حوزه با همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چهارشنبه‌های هر هفته اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی تحت عنوان دین و چالش‌های روز می‌کند و الان هم در حال برگزاری است. تا به الان 5 نشست با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شده و اما امروز ما در خدمت یکی دیگر از اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی هستیم. جناب آقای دکتر صادقی همکنون استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه قرآن و حدیث و معاون رئیس قوه قضاییه هستند. امروز نشستی که در خدمت آقای دکتر هستیم عنوانش است تحت عنوان دین و اخلاق با تأکید بر ماجرای ذبح حضرت اسماعیل. در این موضوع سوالاتی مطرح است. از نظر هر انسانی کشتن فرزند بیگناه کاری غیر اخلاقی و خلاف عقل و شرع می باشد و چنین کاری ظلم محسوب می شود. بر این اساس اشکالاتی به این موضوع وارد است که هم متوجه امر خداوند متعال می باشد و هم متوجه فعل حضرت ابراهیم. اولا چرا خداوند متعال به چنین کار غیر اخلاقی امر کرده است؟ ثانیا چگونه خداوند متعال با امر به کار غیر اخلاقی می‌خواهد بنده خیش را مورد آزمایش قرار دهد و موجب رشد او گردد؟ ثالثا آیا این امر واقعی است و حقیقتا خواست خداوند متعال بر بریدن سر اسماعیل علیه السلام تعلق گرفته است و یا باید مورد تأویل واقع شود؟ رابعاً با فرض لزوم تأویل آیا حضرت ابراهیم این مطلب را متوجه نشده است و وظیفه خیش را به درستی در نیافته است؟ خامساً اگر این امر واقعی بوده است چرا حضرت ابراهیم به این امر غیر اخلاقی عمل کرده است؟ سادساً چرا حضرت اسماعیل به ذبح شدن خود تن داده است؟ بیش از این اطاله کلام نمی کنم و در خدمت آقای دکتر هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم که انشاءالله در این مباحثی که در پیش داریم رشد و تعالی معنوی و اندیشگی حاصل شود و در درجه اول گوینده استفاده کنه و بعد انشاءالله مخاطبان محترم و فرهیخته‌ای که این بحث‌ها رو دنبال میکنن. در باب ارتباط دین و اخلاق مباحث زیادی در طول تاریخ اندیشه رخ داده است میان فیلسوفان، متکلمان، عالمان اخلاق و کسانی که منتقد به مفاهیم و معارف دینی هستند و مدافعان معارف دینی، نزاع‌های فراوان در طول تاریخ بوده است. از جمله این نزاع‌ها میتوان به نزاع معروف بین عدلیه و اشاعره اشاره کرد که اون هم ریشه در همین بحث داره، یا به عبارتی بگوییم بحث دین و اخلاق در حقیقت یکی از پایه‌های مهم این مباحثات کلامی شده است که در بین اشاعره و اهل عدل یعنی معتزله و شیعه رخ داده. ارتباط‌های دین و اخلاق رو از جهات مختلف میتوان پیگیری کرد. یک بحث هستی شناختی است که به این معنا که آیا حقیقت احکام اخلاقی اهم از احکام ارزشی یا احکام الزامی به واسطه احکام شرعی پدید می آیند، به واسطه احکام دینی پدید می آیند یا مستقل از اونها شکل می گیرند؟ به عبارت دیگر آیا ما ارزش اخلاقی مستقل از دین داریم یا نداریم؟ باز به بیان دیگر که در کلمات متفکران آمده، آیا فراتر از امر خداوند تبارک و تعالی، فراتر از ارزش گذاری های خداوند تبارک و تعالی، ما ارزش دینی، ارزش اخلاقی یا ارزش یا الزامات اخلاقی داریم یا نداریم؟ آیا قبل از فرمان خداوند اصلا خوبی و بدی اخلاقی شکل میگیره و ما میفهمیم اون رو، یا شکل نمیگیره، اصلا خوبی وجود نداره؟ قبل از امر خداوند، دستور خداوند اگر نباشد، ما حکم اخلاقی، باید اخلاقی، الزام اخلاقی نداریم یا داریم؟ این از اون بحث‌های خیلی جدی است که میان اشاعره، معتزله، شیعیان در فرهنگ اسلامی و همینطور در سایر فرهنگ‌ها جریان داشته، وجود داشته و تا به امروز هم این بحث‌ها ادامه داشته. عده‌ای اعتقادشون بر این هست که دستورات خداوند اخلاق رو می‌سازد. اینها معمولاً معروف شدن به طرفداران نظریه امر الهی در اخلاق. میگویند امر خداوند است که اخلاق رو میسازد. در فرهنگ اسلامی این بحث ها بیشتر در علم کلام مطرح بوده. نزاع های بین اشاعره و معتزله خیلی جریان داشته. خب این یک بحث هستی شناختی بود که اشاره کردم. به دنبال این بحث، بحث‌های معرفت شناسی هم هست، به این معنا که ما برای شناخت احکام اخلاقی آیا محتاج دین هستیم یا می‌توانیم مستقل از احکام دینی، احکام شرعی به فهم احکام اخلاقی دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر، اگر دستورات خداوند در شریعت نباشه، آیا ما می توانیم بفهمیم چه کاری را باید بکنیم به لحاظ اخلاقی و چه کاری را نباید بکنیم به لحاظ اخلاقی، یا نمی توانیم بفهمیم؟ این بحث معرفتی است، یعنی راه شناخت ما آیا باز است به سوی اخلاق مستقل از دین یا بسته است. بحث های دیگری هم وجود داره از حیثیات مختلف که من دیگه اونها رو باز نمی کنم، چون مفصل می شود و به بحث اصلیمون نمی تونیم برسیم. فقط اشاره به عناوینشون می کنم. ما مباحثاتی در حوزه غایت شناختی داریم. آیا غایت دین و غایت اخلاق یکی هستند یا دوتاست، یا متفاوتند یا یکسانند؟ و اگر متفاوتند، آیا تعارض با یکدیگر دارند یا ندارند؟ بحث های دیگر در مباحث انسانشناختی و روانشناسی، در حوزه روانشناسی و انسانشناسی این سوال پیش می آید که آیا مبانی انسانشناختی دین و اخلاق یکی هست یا چند تاست، متفاوته یا خیر؟ از حیث الگو شناختی چطور؟ آیا الگوهای اخلاقی همان الگوهای دینی هستند یا متمایزند با یک دیگر؟ از حیث علی و اونچه سبب پیدایش می شود، آیا اینها منشأ واحد دارند یا منشأ اینها متفاوته؟ از حیث منطقی چطور؟ آیا بین دین و اخلاق، گزارهای شرعی و گزارهای دینی، رابطه منطقی استنتاجی وجود داره یا نداره؟ از حیث انگیزشی چطور؟ و از حیث ولایی؟ اینها ده بحث مهم را شکل می دهند. ده سرفصل بزرگ برای مباحثات دین و اخلاق هستند که از همه اینها باید در واقع وارد شد و در اون همه اینها وارد شد، مسائلشون رو بررسی کرد و سوالات اونها رو پاسخ داد. اما اون چه در اینجا مطرح می شود این هست که بحث کلی این که ما عدلیه، اهم از معتزله و شیعه، اعتقادمون این هست که اخلاق مستقل از دین و حتی پیش از دین احکام عقلی اخلاقی وجود دارد. بله، ما احکام دینی اخلاقی هم داریم، اونا پسادینی هستند، یعنی پس از آمدن شریعت. شریعت هم یک سلسله دستورات اخلاقی، یک سلسله ارزشگذاره های اخلاقی دارد حتما. اما این دستورات اخلاقی شریعت، دستورات الزامی شریعت، دستورات ارزشی او، اون چیزایی که ارزشگذاری میکنه، تماما باید در چارچوبه های احکام محکم عقلی اخلاقی باشند. یعنی اینکه ما هیچگاه نمیتوانیم حکمی را در شریعت بیابیم یا بپذیریم که مخالف ارزش عدالت باشه، یا خدای نکرده یک حکم شرعی بخواهد ظلم را تجویز کند، ما این را نمیپذیریم. به اعتقاد ما هرگاه یک ظاهر یک بیان شرعی، مثلا یک روایتی، ظاهرش این بود که خلاف عدالت است، به شرط آنکه عدالت رو در اون بحث بفهمیم، مصداقش رو به طور قطعی ما درک کنیم با عقلمون، نه جایی که شک داریم، جایی که تردید داریم از محل بحث خارجه. در جاهایی که مطمئن هستیم و با عقل قطعی به اون میرسیم که این ظاهر روایت خلاف حکم عدالت است، یا خدای نکرده ظلمی را تجویز میکند، حتما اون ظاهر روایت را نمیپذیریم، یا در سندش خدشه میکنیم، یا اگر سند او محکم باشه در ظاهر معنایش خدشه میکنیم و اون رو حتما تأویل میکنیم. همونطوری که در مباحث هستی شناختی، در بحث‌های کلامی و فلسفی، اگر ما یک آیه‌ای یا یک روایتی ببینیم که چیزی را بیان میکنه که خلاف محکمات عقله، مثلا میگوید ید الله مغلوله، دست خدا مغلوله است، این حرف یهودی هست که خدای متعال در قرآن نقلش کرده، بعد خود خدا پاسخ داده میفرماید بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، نه این چنین نیست، حرف یهودی ها رو رد میکنه، بل دو دستش، بلکه دو دست خدا باز است. خب این ظاهر رو ما حتما تأویل میکنیم، نمیپذیریم که خدا دست جسمانی داشته باشه. ظهور اولیه آیه این است که خدا دست داره، دو تا هم دست داره، ولی این رو حتما تأویل میکنیم. چرا تأویلش میکنیم؟ میگیم این معنای ظاهری مراد نیست، حتما یک معنای دیگری مراد هست، مقصود مثلا قدرت خداونده. این هم که میگه دو تا دست، چون نما این دو دست نشانه اعمال قدرت هن. انسان معمولا با دو دستش اعمال قدرت میکنه، این نشانه شده برای قدرت خداوند، تمام قدرت خدا. خب وقتی که ید رو، دست رو نشانه قدرت گرفتیم، تعویل کرده ایم، گفتیم مقصود از این آیه آن است که خدا قدرتش بسیار وسیع است، حد و حصری ندارد، باز باز است، چیزی او رو محدود نمی کنه. چرا این رو ما تعویل کردیم؟ به خاطر آنکه اعتقادمون این هست که خدا جسم ندارد و نمیتواند داشته باشد، پس تعویلش میکنیم با یک حکم قطعی عقلی، حکم ظاهری شرعی رو تعویل کردیم. مشابه این رو هم در اخلاق عمل میکنیم. خب من در بحث رابطه دین و اخلاق مباحثات زیادی داریم، ولی نمیتوانیم به همه اون مباحثات بپردازیم. یک مصداق رو میخوام بگم که بحث ما عینی تر باشه و خیلی با مصداق این قواعد کلی رو تطبیق بدیم و پیش برویم، برای مخاطب خیلی جذابتر میشه و قابل فهمتر میشه، و بعدم یک مسئله رو حل کنیم. مسئله ای که هست درباره اتفاقی است که در تاریخ بشر افتاده است. خداوند متعال به حضرت ابراهیم دستوری داده است در قرآن کریم، دستورات خداوند، خوابی که حضرت ابراهیم دیده است و بعد اون ماجرای خواب رو که فهمید که یک دستور الهی هست و باید اجرایش کند، به فرزندش حضرت اسماعیل میگوید و او هم تسلیم امر خداوند میشود، معروفه، خیلی جزئیاتش رو لازم نیست بگم. در آیه شریفه این چنین فرمود، سوره صافات هست، فلما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی، وقتی که به بزرگی رسید، به رشد رسید، نوجوان به اصطلاح بالغی شد، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، من در خواب دارم میبینم، چند شبه دارم مرتب میبینم که باید ذبحت کنم، برای خدا تو را قربانی کنم، تو چه میگویی؟ نظر بده تو چه میگویی. قال یا ابت افعل ما تؤمر، گفت پدر جان هر آنچه امر شده ای انجام ده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا از صبر کنندگان و کسانی که پایداری میکنند خواهید یافت، من مقاومم. خب فلما اسلما، وقتی تسلیم شدن و تله للجبین و او را به پیشانی به زمین انداخت و نادیناه ان یا ابراهیم، به او ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیا را تصدیق کردی و عمل کردی به آنچه امر شده بودی، انا کذالک نجزی المحسنین، تو از محسنینی، ما هم اینجوری بهت پاداش میدیم، همین کافیست دیگه جلوتر نرو. ان هذا له البلاء المبین، این آزمایش سختی بر تو بود، و فدیناه بذبح عظیم، به جای اسماعیل برو این قوچ بزرگ را ذبح کن. البته تعبیل های دیگر هم داره، من نمیخوام وارد اون تعبیل ها بشم. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم و کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. بعدش خدا بر ابراهیم سلام میفرستد و او را از خوبان، نیکان، محسن یعنی کسی که به لحاظ اخلاقی خوب است، یعنی یک کار خوب اخلاقی انجام داده. خداوند در انتهای این مجموعه آیات به صراحت او را به لحاظ اخلاقی می ستاید و می گوید جز بهترین کارهای تو بوده است که انجام دادیم. خب این یک شبهه در درون خود دارد، چطور می شود خدا دستور بدهد که کسی فرزند خود را بکشد؟ این از چند جهت ظاهرش غیر اخلاقی است این دستور. یک، این که کشتن یک انسان بیگناه است. دو، این که پدر بیاید فرزند خود را بکشد. سه، این که اونها تسلیم بشند و اسماعیل هم تسلیم شود، هر دو تسلیم شود. اینها همه این کارهاشون ظاهرش غیر اخلاقی است، هم امر خدا، هم تسلیم شدن حضرت ابراهیم، هم تسلیم شدن حضرت اسماعیل، همش غیر اخلاقی به نظر میرسد. خب این چه پاسخی داره؟ آیا دین یک دستور غیر اخلاقی داده؟ اینجا داستان‌ها گفته‌اند در این باره. من به کوتاهی ابتدا توضیح میدم که این کار کاملاً اخلاقی است، هیچ امر غیر اخلاقی وجود نداشته و هیچ امتثال امر غیر اخلاقی هم وجود نداره. این رو عرض میکنم و کسانی که راه‌های دیگر رفتن اونها را هم اشاره میکنن که پر بیراه رفتن. اولا این را باید بدانیم که خداوند مالک الرقاب است، یعنی ملک خداییم، همه زمین و آسمان و انسان و اینها همه ملک خدایی، خدا رب العالمین است، صاحب اختیار همه چیز است و هر وقت بخواهد و مصلحت بداند ما را به دنیا می آورد و هر وقت بخواهد و مصلحت بداند ما را از دنیا می برد، به هر وسیله ای هم که بخواهد ما را از دنیا می برد، چنان که در تمام طول شبانه روز و همه روزه و همه سالها و قرنها این چنین بوده است که خداوند به وسیله اسباب مختلف انسانها را، جانشان را گرفته است. الله الذي يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها، خداوند جانها را میگیرد، جانها دست خداونده، گاه مستقیم، گاه به وسیله فرشتگان، گاه ابزارهای مادی هم براش فراهم میشه. البته همیشه ابزار مادی وجود داره، ولی بالاخره خدا مسبب الاسباب دیگه، خودش هم اسبابش رو فراهم میکنه. انتخاب اسباب هم به اختیار و حکمت او وابستگی دارد. بنابراین این که خدا دستور بده کسی کسی را بکشد، این جزء حقوق الهی است، حق خداوند است، میتواند هر وقت صلاح بداند کسی را به اصطلاح جانش را بستاند. اما چگونه ستاندن جان نیز دست خداوند است. آدمیان همه روزه گاه به بیماری، گاه به پایان یافتن پیمانه عمر، گاه به تصادفات، گاه به حوادث سخت طبیعی، گاه به حوادث اجتماعی، مثلا کشت و کشتار و قتل و اینها، جنگ و و هزاران روش مختلف جان آدمیان ستانده می شود. این همیشه هست، جریان داشته و خواهد داشت. سنت این جهان این چنین است. این سنت جهانی همیشه بوده. اون چیزی که در این داستان یه قدری غیر متعارف هست این که خدا دستور بده فرد بیگناهی کشته بشه، و الا تا به امروز در تمام شرایع خداوند پیامبرانش دستور داده است که بروید و با دشمنان خدا بجنگید، قتل، مقاتله بکنید. کسانی که قتل نفس میکنن میتوانید اونها رو شما قصاص کنید، و همچنین کسانی که به جان و مال مردم حمله ور میشوند شما میتوانید دفاع کنید، با اونها بجنگید و اونها رو بکشید. یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، هم کشته بدید هم بکشید هم خودتون کشته بشید. هر دوش رو تجویز کرده خدا. این فقط تجویز الهی نیست، عقلم این رو تجویز میکنه. در تمام فرهنگ‌های بشری هم پذیرفته است که یک جاهایی کاملا معقول است که کسانی را بکشند، به حق البته، با دلایل خاص و معقول. اما این که غیر متعارف هست، این که کسی بیگناه بخواهد کشته شود، این یه خورده عجیب و نامتعارفه. این فرد بیگناه حضرت اسماعیل، حالا اختلاف هست که یهودی ها و بعضی مسیحی ها میگن که این اسحاق است، و ما شواهد فراوان داریم هم در قرآن هم در روایات هم در خود تورات، که در تورات گفته است که اون فرزند یگانه خود را دستور یافت که بکشد. زمانی که اسحاق به دنیا آمده بود دیگه یگانه نبود، او بود همراه حضرت اسماعیل، ولی اسماعیل اولین فرزند بود که حدود 14-15 سال تنها بود. بعدها بعد از 14-15 سالگی حضرت اسماعیل بود که اسحاق به دنیا اومد. بنابراین وقتی در تورات میگوید فرزند یگانه، مقصود حتما حضرت اسماعیل است، و اون حالا خطایی است که مرتکب میشوند. دلایلی هم داره که چرا میخوان این افتخار رو برای خودشون بنی اسرائیل ببرن، در حالی که خطا هست. به هر حال شواهد زیاده، از این میگذریم. وقتی که مأمور شد که حضرت اسماعیل رو بکشه، این یه کمی تعجب برانگیزه، و چون سابقه نداشته خدا اینجوری بخواد جان کسی رو بگیره، و اونم به دست یک فردی که پیامبر است و بخواد فرزند خودش رو بکشه. پس اصل کشتن به دستور خدا اگر باشد، حق خداوند است. اما اگر به دستور خدا نباشد، حتما نابحق است و ما مجاز نیستیم. بنابراین تفکیک میکنیم اونجایی که دستور خدا هست و اونجایی که نیست. خب آیا این دستور غیر اخلاقی است؟ میگیم نه، چون حق خدا بود. این هم ابتدا عرض کردیم، خدا مالک الرقابه، مالک جان همه ماست. چطور خدا حق داره یک کودکی رو که تازه به دنیا آمده دستور بده جانش رو بگیر؟ حضرت ملک الموت عزرائیل علیه السلام هم میاد جان اون کودک رو میگیره. آیا اون بیگناه نبود؟ چرا؟ اون کودک گناهی نداشت. مگر کسی که جانش ستانده میشود باید گناهکار باشد؟ حتما خیر، خدا حق داشته جانش رو گرفته. کسی در نوجوانی جانش گرفته میشود، کسی در جوانی، کسی در پیری، بعضی در کودکی، بعضی قبل از به دنیا آمدن، همه جورش هست. خب خدا همه روزه داره این کار رو میکنه. چرا اینجا ما عجیب می‌دانیم که خداوند متعال جان یک نوجوانی رو بخواهد بگیرد؟ این که اشکال نداره، در اختیار خداوند. پس خدا حق داشته دستور بده. این که به لحاظ ظواهر شرعی رایج نیست که این گونه پدران فرزندان خود را بکشن، حرف درستی است. لذاست که اینجا چون رایج نیست، خدا میگه من آزمایشت کردم، آزمایش سختی هم کردم تو را ای ابراهیم. این بلاء مبین بود، خیلی سنگین بود این آزمایش، به این دلیله که متعارف نیست. اگه متعارف بود دیگه آزمایش خیلی سختی هم حساب نمی شد، چون همه روزه همه کس این کار رو میکرد، آزمایش آسونتری محسوب می شد. ولی این آزمایش برای ابراهیم سخته، چون بی سابقه است این چنین. اما آزمایشی که برای اسماعیل بود، چون خدای متعال میفرماید هر دو تسلیم شدن، فرمان سنگینی است، هر دو هم تسلیم این فرمان شدن، ولو اینکه خطاب به ابراهیمه، ولی واقعا در حقیقت هر دو کار بزرگی انجام دادن. اسماعیل هم ایثار جان داره میکنه به خاطر فرمان خداوند. اون چطور حاضر شد تسلیم بشود؟ چون اون هم همین حقانیت الهی رو قبول داره، در اینکه اون مالک الرقاب، هر وقت صلاح بدانه کسی زنده میشه، هر کس صلاح بدانه کسی میمیرد، و عمر به دست خداست، جانها به دست خداست، این حق خداونده. ما مالک خودمون هم نیستیم، لذا تسلیم شدن اسماعیل هم کار اخلاقی است. اگر تسلیم نمیشد کار غیر اخلاقی کرده بود، چنان که اگر ابراهیم تسلیم فرمان خدا نمیشد کار غیر اخلاقی کرده بودند. من در بررسی بعضی از نظریه ها قدری همین مطلب رو بیشتر توضیح خواهم داد که چطور این کار اخلاقی است و اگر غیر از این بود اخلاقی نبود. بعضی ها آمدن و خب تلاش کردن روش های با روش های دیگری در واقع این رو پاسخ بدهن که این مثلا آیا این یک امر فرض کنیم غیر واقعی است. یکی از نظریه ها اینه دیگه، میگن امر ظاهری بوده، واقعی نبوده و به همین دلیل مشکل اخلاقی نداره و فقط برای آزمایش بوده. به نظر اونها تو علم اصول هم خیلی این رو بحث کردن، به عنوان مثال می آورن جاهایی که امر ظاهری است و واقعی نیست، و به عنوان مثال میارن که جایی است که این دستور غیر واقعی بوده. چرا این رو میگن؟ چون میخوان از غیر اخلاقی بودنش فرار کنن. فکر میکنن اگر بگن غیر واقعی است، مشکل غیر اخلاقی بودن حل می شود، در حالی که این چنین نیست. ببینید، اولا تلقی حضرت ابراهیم که این نبوده. حضرت ابراهیم علیه السلام بنابر فهم خودش این رو یک امر واقعی تلقی کرده و بر همین اساس پاشده اقدام کرده است. اگه اون فکر می کرد این آزمایشی است، صرفا برای آزمایش، هیچ وقت ارزش نداشت کارش. صرفا برای این است که تا حد مثلا بریدن گلو، تا قبل از بریدن گلو برود جلو، این که کار رو ارزش نمی داشت. خب میرفت یه نمایش اجرا میکرد تا حدی که کار رو به گلو بچسبند، بگر انجام دادم، در حالی که این مقصود نبوده و نیست. این که خداوند یک دستوری داده، باید ذاتاً این دستور اخلاقی باشد. حتی دستورات آزمایشی خداوندم باید اخلاقی باشند، اونا نمیتونن غیر اخلاقی باشند. شما حتی اگر بگید آزمایشی هست، اون وقت باید مشکل غیر اخلاقی بودنشو پاسخ بدید باز هم. بنابراین با آزمایشی شدن مشکل غیر اخلاقی بودن حل نمیشه. پس بیانی که اول اشاره کردیم درسته، که بگیم اصل این چه واقعی بوده، چه آزمایشی بوده، چه باید تا آخر میرفته جلو، چه نباید میرفته، در هر حال امر اخلاقی است و جزء حقوق الهی است و در اختیار خداوند بوده. در هر دو حالتش، چه واقعی باشد چه ظاهری باشد، از این جهت فرق نمی کند. همینطور هم حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که میخواد مأمور بشه به یک کاری، او هم عقل دارد و عقل اخلاقیش میفهماند به او که نباید دستور غیر اخلاقی رو اطاعت کنه. او هم ظواهر دینی رو اگر در خلاف چارچوبه های اخلاقی میبودن میبایست تأویل کنه، و چون تأویل نکرده معلوم میشه او فهمش این نیست که این غیر اخلاقی است، کاملا او رو اخلاقی میدونسته. مسئله بعدی درباره حضرت اسماعیل، او هم دقیقا همین تلقی رو داشته و اون رو اخلاقی میپنداشته که عمل کرده، و الا میتوانستن تأویل کنن، میتوانستن بگوین که حتما مراد از این خواب و رؤیا چیز دیگری است. لذا این سخن که بگویند این یک به اصطلاح تکلیف آزمایشی است و نباید تا انتهایش میرفته است، مشکل رو حل نمیکنه. نظریه بعدی نظریه امر الهی است. خب اونها میگویند اصلا اخلاق پیش از دین وجود نداره، هر چه خدا دستور بده خود به خود اخلاقی است. خب ما این نظریه رو قبول نداریم. این همون نظریه های اشعری مسلک آن است که ما این رو به طور کلی کنار میگذاریم، چون عدلیه مخالف اینن، استدلال هم براش دارن، تو بحث‌های کلامی و در اصول فقه این رو خیلی بحث کردن، نیازی نیست وارد این بحث بشیم. به هر حال هم نظریه اشعری هم نظریه امر الهی رو ما نمیپذیریم، زیرا در چارچوبه های اخلاقی قرار نمیگیرند و معتقدیم که احکام شرعی و احکام فرعی اخلاقی میبایست در چارچوبه اون احکام اصلی عقلانی اخلاق قرار بگیرند. برخی دیگر آمدن ساحت ایمان رو از ساحت اخلاق جدا دانستن. کرکگور، سورن کرکگور، اون اندیشمند و الهیدان دانمارکی آمده است گفته است که اصلا ساحت دین جدای از ساحت اخلاقه، انگار دو حوزه زندگی متفاوت هستند. میگوید احکام اخلاقی سر جای خودش وقتی که ما در چارچوب عقل میخوایم عمل کنیم، با عقل اخلاقیمون یه دستوراتی داریم، ولی وقتی میخوایم به ساحت دینی پا بگذاریم اومدیم ارتقا یافتیم به نظر او. و میگوید حتی به تناقضات هم در اونجا دیگه تن در میدهیم، و تا به تناقضات تن در ندهیم دینی نشده ایم. او معتقد است دینی شدن یعنی پذیرفتن این تناقضات. خب این حرف هم حرف پذیرفته ای نیست، در مباحث کلامی و فلسفه دین این رو پاسخ دادیم، این رو معمولا نمیپذیرند. این سر از خیلی چیزها در می آورد. اولین و مهمترین اشکالش این است که خب بر این اساس هر باور خرافی هم می تواند خود را دین بنامد و بگوید که ما هم دینیم و شما به تناقضات ما کار نداشته باشید و به تناقضات ما تن بدهید و این دین رو بپذیرید. وقتی که معیاری برای پذیرش دین نداریم، مشکلات زیادی داره، نمی خواهیم وارد اون بشیم. برخی دیگر گفتن این تلقی اسطوره‌ای از این داستان داریم، این داستان واقعی نیست اصلا. ولی خب این اشکال رو باز حل نمی کنه. چرا یک داستانی که ظاهر غیر اخلاقی داره در قرآن آمده اون وقت و خدا هم باز لسان تأیید آن را آورده است، حتی اگر اسطوره‌ای باشد باز هم مشکل حل نمیشه. کسانی دیگر گفتن اینجا ترقی تاریخی جامعه شناسانه باید داشته باشیم، به این معنا که خدای متعال میخواسته که در این داستان یک جریانی که سابقه درازی داشته در تاریخ به اصطلاح پیش از حضرت ابراهیم و مرسوم بوده است که افراد فرزندان خود رو برای خداوند قربانی کنند، خواسته با این کار یک حرکت اجتماعی انجام بده، تحولی در رسوم اجتماعی ایجاد کنه و بگوید ببینید من تا اینجا آمدم، تا به دستور خدا، تا بریدن سر فرزند پیش رفتم، ولی خدا دیگه این رو نسخش کرد یا این به اصطلاح رسم رو برانداخت، به جای اون قوچ رو بیاید قربانی کنید. ولی این سخن هم باز اون مشکل دستور رو حل نمی کنه. اگر اون دستور غیر اخلاقی بوده است، باز هم با این حرکت حضرت ابراهیم غیر اخلاقی خواهد بود. و اگر اخلاقی است دیگه نیازی نیست این رو بگوییم اسطوره ای است یا بگوییم جامعه شناسانه است یا بگوییم برای تغییر رسوم است. نه، اینا نیازی نیست. با فعل غیر اخلاقی نمی شود دنبال اصلاح جامعه بود. با پذیرش یک فعل غیر اخلاقی، اگر ذاتاً غیر اخلاقی باشد، نمی توان پذیرفت که سنت رو بخوایم با این روش عوض کنیم. بعضی دیگه نظرات عرفانی دادن مثل ابن عربی و پیروان اون، میگویند که ابراهیم اشتباه کرد، زیرا میبایست اون آنچه را در رؤیا دیده است تأویل میکرد و او تأویلش نکرد و رفت به ظاهرش عمل کرد. تأویل آن چیست؟ به نظر عرفا تأویل آن به اصطلاح این است که شما اسماعیل رو نماد نفس اماره بشر بگیرید، این نفس باید در راه خدا قربانی شود تا شما عروج کنید و به مثلا فناء فی الله برسید، و میبایست نفس خود را قربانی میکردی. آقای ابراهیم اشتباه کردی شما. خب به ابن عربی پاسخ میدهیم، یعنی شما بهتر از ابراهیم میفهمیدید این رو؟ این عجیب تعبیریست و این به هیچ وجه قابل قبول نیست که ما این چنین تعبیر کنیم. ثانیاً اون وقت مشکل رو دوچندان کرده اید. خداوند متعال چرا با یک امری که ظواهر غیر عرض میکنم غیر اخلاقی داره همچین کاری رو میکنه. خب میتونست خیلی ساده تر بگوید بیاید نفس خود رو قربانی کنید. مگر جاهای دیگر نفرموده است این رو؟ نفس لوامه رو اشاره کرده، در آیات دیگری از قرآن بیانات دیگری داشته. و عرض ما این است که هم در اوامر امتحانی هم در اوامر تأویلی باید ظواهر اخلاقی رعایت بشه، مگر این که بگویید این ظاهر غیر اخلاقی تأویل روشن و قرینه داره و هر کسی این رو میفهمد. چنان که اشاره کردم اگر دستوری آمد غیر اخلاقی بود، ما وظیفه داریم که اون رو تأویل کنیم به امری که اخلاقی باشد. اما اقدام حضرت ابراهیم علیه السلام نشان میدهد که برداشت ایشون به هر حال این نبوده که این میبایست تأویل شود. همینطورم برداشت حضرت اسماعیل. خب آیا فعل اون دو پیامبر بزرگ خدا نمیبایست اخلاقی باشد؟ اقدام اونها نمیبایست اخلاقی باشد؟ ما فقط دستور خدا رو که ملاحظه نمی کنیم. اقدام اونها میبایست اخلاقی باشند. ما اونها رو معصوم میدونیم، کار غیر اخلاقی نمی کنن. بنابراین نمیتونیم بپذیریم این تعبیلات رو. بعضی دیگه گفتن این نسخ شد. خب بحث نسخ هم حرف درستی نیست. یعنی بگویند قبل از این جایز بوده تا زمان حضرت ابراهیم. وقتی اون دستور خدا اومد، از اون لحظه ای که خدا گفت قد صدقت الرؤیا و فدیناه بذبح عظیم، دیگه از اون جا به بعد وقتی که بدل برای ذبح اسماعیل آمد یعنی قوچ، دیگه از اون به بعد حکم کشتن فرزند نسخ شد، به جاش میگن گوسفند قربانی کنید. این هم سخن درستی نیست. اولا نسخ قواعدی داره که اینجا جاش نیست. چیزی حکمی که تا اجرا نشه نسخ نمیشه. ثانیا به فرض امکان نسخ اینجا بوده باشه، یعنی شما با این سخن پذیرفته اید که قبل از اون خدا دستور غیر اخلاقی داده است، در حالی که ما اون دستور غیر اخلاقی قبل از نسخ رو هم قبول نداریم. اصلا معنا ندارد که خدا دستور اخلاقی هیچ زمانی بدهد. فرق نمی کنه چه قبل از حضرت ابراهیم چه پس از حضرت ابراهیم. وقتی عقل نمیپذیرد این رو، برای قبلش هم نمیپذیره. اشکال که برطرف نشد با این سخن. بنابراین این تأویلات، این توجیهات هیچ کدوم درست نیست. دلیلش هم این هست که چرا این تأویلات رو کردن، چرا این توجیهات رو کردن. به نظر من این است که ضعف تبیین عقلانی وجود داره، نتوانستن خوب این رو تبیین کنن، روشن کنن. و واقعیت امر این است که همونطور که اشاره کردم، ماجرای ذبح حضرت اسماعیل به دست پدرش حضرت ابراهیم چون به دستور صاحب حق بوده است، کاملا اخلاقی محسوب می شود. مثل آنجا که فرض کنیم بر اساس شواهد ظاهری خداوند متعال دستور داده است یک کسی که شواهد علیهش اقامه شده او می باعث قصاص شود، و شما حاکم شرعی میبایست بروید این حکم قصاص رو دستور بدید، حکمش رو بدید، بعدم باید اجرا بشه. ممکن است در واقع اون فردم بیگناه باشه، ولی چون بر اساس همین احکام ظاهری خدا دستور داده، طبق این ظواهر شاهد عادل آمده شهادت داده، یا مثلا قسامه آمده 50 قسم دادن خوردن که فلانی ما میدانیم او قاتل است و آمدن و اثبات شده دیگه در محکمه، ولو این که در واقع حقش نباشد، اما این دستور ظاهر شرعی باید اجرا بشه طبق قوانین الهی. این کاملا اخلاقی محسوب میشه. در تمام فرهنگ ها هم این جور موارد رو پذیرفتن که جایی ممکن هست خطایی هم حتی اگر رخ بدهد، اما بر اساس مسیر دادرسی عادلانه حرکت کنن، این ظواهر این شواهد جمع‌آوری شده، قاضی به هر چی رسید همون حکم رو باید اجرا کنن. خب قاضی دستور میده یک فرد بیگناه کشته شود، یه نفر هم مأمور اجراست و او رو اعدام میکنه. اینجا چه میگویی؟ این دستور آیا به حق هست یا نه؟ چه پاسخش این است که بله، به حق طبق قواعد ظاهری و قوانین اینها باید اجرا بشه. اونی هم که اعدام کرده نه کار غیر اخلاقی کرده نه گناهی مرتکب شده، حتی اگر اون فرد بیگناه باشه. پس می شود یک وقتی هم یک فرد بیگناهی به دست یک فرد بیگناه دیگر به خاطر ضوابط قانونی کشته شود. چنان که گاهی در جنگ ها کسی که سپر بلا قرار داده بیگناه رو، ناچار هستید اون بیگناه رو بکشید تا بتوانید دفع ظلم بیشتر کنید. چطور اینجا رو جایز میدونید؟ عقلم جایز میدونه این رو، اخلاق جایز میدونه این رو. برای اینکه جلوی هزاران کشتن هزاران بیگناه گرفته شود، عقل دستور داده که در جنگ اجازه داری اونجایی که تستر میکنن، اونجایی که سپر بلا قرار میدهن، سپر خودشون قرار میدهن، کفار بیگناهان را، مسلمان ها را، شما اجازه پیدا میکنی با یک شرایطی، البته نه همیشه، با یک شرایطی اجازه پیدا میکنی که اون بیگناه را هم بکشی. گاهی ممکنه یک موشک بزنی یک بیگناهی کشته بشه، در جنگ چاره ای نیست، میدونی بیگناه هم کشته میشه، ولی اجازه داری، عقلا اخلاقا اجازه داری، شرعا هم اجازه داری. اینها رو چه میگویی؟ پس ما موارد زیادی داریم، یه جاهایی میشود که یک دستوری بیاید یک فرد بیگناهی کشته شود، حتما حکمتی پشتش خوابیده است، البته باید با حکمت باشد. خداوند متعال در این جور موارد حتما حکمتی دارد. اون وقت این مباحثاتی که مطرح میشه برای توجیه این حکم اخلاقی اون موقع معنا پیدا میکنه. مثلا بگوییم حکمتش آزمایش است، این قبوله، حکمتش آزمایش است، ولی خود فعل، خود دستور خداوند و فعل ابراهیم و اسماعیل باید خودشون ولو میخواد آزمایش بشوند، ولی باید اون خود اون کارها اخلاقی باشند. با کار غیر اخلاقی آزمایش ممنوع، با کار اخلاقی مجاز. لذا میگوییم اون کار ذاتاً اخلاقی بوده، ولو اینکه حکمتش این است که خداوند خواسته ابراهیم و اسماعیل رو آزمایش کنند. والحمدلله رب
العالمین. خیلی متشکرم آقای دکتر، شما به حمد الله خوبی به 6 سوال ما پاسخ دادید. اما سوال دیگه‌ای که مطرح هست این است که شما فرمودید که خداوند متعال به انواع مختلفی ممکن است جان انسان‌ها را بگیرد. گاهی ممکن است به واسطه ملک الموت این اتفاق بیفتد، گاهی به واسطه انسان‌های دیگر در جنگ، یا به واسطه قسامه بیاد قتلی توسط قاضی اثبات بشه و از این طریق قصاصی صورت بگیرد. اما ما از اون طرف آیات قرآن داریم مثل ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یا آیه دیگر و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، یا آیه دیگری که می‌فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. در این آیات جواز قتل در صورتی صادر شده است که یک فسادی اتفاق بیفتد، یک ظلمی اتفاق بیفتد، و این آیات هم عمومیت دارد. من موصوله در این آیات هست که شامل پیامبران الهی هم می‌شود. این فرمایش شما با این آیات چجوری با هم جمع می شود؟ این رو لطف فرمایید که یک توضیحی بفرمایید.
در پاسخ به این سوال که دستورات عمومی الهی آن است که کسی حق نداره فرد بیگناهی رو بکشد، یا اگر کسی بیگناهی رو بکشد جایش در جهنم است، خالدین فیها ابدا، تا ابد هم در جهنم می ماند و مانند اینها، و از اون طرف اونجاهایی که مجاز شده کشتن کسی، جایی است که طرف گناهکاره، یا ضمن گناهکاران است یا سپر شده است برای گناهکاران و امثال ذلک. این عمومات رو چطور میگیم؟ مگه این عمومات رو پیامبران مأمور به انجام عمل بهش نیستن؟ پاسخ اینه که بله، اونا مأمورن، عمل باید بکنن. به همین دلیل است که بدون دستور خاص ما هیچ اجازه نمی دهیم. هیچ کس حق ندارد، نه پیامبر نه غیر پیامبر، هیچ کس حق نداره کسی بیگناهی رو بکشه. این درسته، این دستور عمومی است و باید عمل کنیم. اما ما من آمن وقت الا وقت خوص، دستورات عمومی هم گاهی تخصیص مفصل و خود تخصیص هم عام است، یعنی برای زمانهای مختلف و برای همه افراد تخصیص میخوره، برای دسته خاصی میشود. گاهی هم ممکن است برای یک فرد خاص تخصیص بخورد. اینجا خدای متعال دستور داده و تخصیص داده، روشن هست. اون عمومات همه اینجا دیگه تخصیص میخورن، فقط هم مخصوص حضرت ابراهیم و اسماعیل بوده و کس دیگه حق نداره این کارو بکنه. البته این تخصیص خیلی خاصه، اخص الخواص است، فقط یک مصداق داره. این تخصیص بله وجود داره، اگر نبود هیچ کس حق نداشت فرزندش رو برای آزمایش هم که شده بخواد برای آزمون الهی مثلا قربانی کند. بله اگر این تخصیص نبود اجازه نداشتیم، و اگر کسی بیگناهی رو میکشت این جایش تو جهنم بود. اما به غیر حق نیست این تخصیص. این تخصیص از همان کسی صادر شده است که خودش اون حقوق رو بیان کرده است. خودش گفته است کسی کسی را نکشد، بیگناه را نکشید. خود او که گفته بیگناه را نکشید، گفته البته اینجا اشکال نداره، ابراهیم تو فرزندت را بکش ببینم چی کار میکنی. پس این که اشکال نداره، خدا مجاز بوده بگوید، حق داشته که بگوید. این به غیر حق نیست، چون جزو حقوق الهیست، در جزو اختیارات خداست، به حق است. ثانیاً ابراهیم هم که اطاعت کرد او هم به حق است، چون دستور خاص الهی داشته. بله اگه دستور خاص نبود مجاز نبود.
جناب آقای دکتر صادقی خیلی ممنون هستیم از اینکه در این نشست تشریف آوردید. انشالله که بتوانیم در نشست‌های دیگر از بیانات شما بیشتر استفاده کنیم. نشست ششم هم به پایان رسید. نشست هفتم انشالله هفته آینده، چهارشنبه هفته آینده، با موضوع تبیین مرزهای حجاب و عفاف در خدمت حجت الاسلام و المسلمین. مهدی شجریان هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.